بسم الله الرحمن الرحیم. لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم فربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اون چه منشأ تمام خطاها و خطایاست توجه به دنیا و زرق و برق دنیاست. لذا ذات اقدس اله و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که نکاح هست با اون چه ما یه عده را به اون مترعم کرده ایم نباشد. این نه که فرمود لا تمدن نه عینه که الا ما متعنا به از باجا من هو، اگر از سنخ ایا که اعنی و اسم ایا جاره باشه که محضوری نداره، یعنی خطاب به رسول خدا صلی الله علیه وسلم است و مقصود امت، و اگر خطاب شامل خود اون حضرت میشه از سنخ دفع است نرف. همه این نواهی و همه این ارشادات باعث علوم انبیا و اولیای الهی می شود که اینها به طبیعت گرایش ندارند، نه اینکه گبرنگ گرایش داشتن با این نواهی منزجر می شن و ترک می کنن. پس برای این ذوات مقدس این دستورها سبقه دفع دارد نه رفع، نظیر اون چه در آیه تطهیر گفته شد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، نه یعنی اینها معاذ الله اهل رجس و رجس بودن به خدا اذهاب کرد. این اذهاب از سنخ دفع است نرف، مثل الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، نسبت به انبیا و اولیا که تحت ولایت الهیان از سنخ دفع است، یعنی نمی گذارد اینها وارد ظلمات بشوند، نه اینکه وارد ظلمات می شوند بعدن خدای سبحان اینها رو از ظلمت ها به نور خارج می کند. مطلب بعدی آن است که ظاهر آیه ناظر به همون مسائل مادی و زرق و برق مادی است، ارتباطی مسئله نکاح و ازدواج اینها نداره. زوج و ازواج و مانند اون در قرآن کریم درباره نعمت‌های مادی و فراورده‌های طبیعی فراوان استعمال شده است. دارد که برای هر فاکهه زوجان از فاکهه برای اونها هست. این زوجان از فاکهه یعنی صنفان از فاکهه. تعبیر ازواج به ارادی اصناف در قرآن کریم کم نیست. خب مطلب بعدی آن است که این مشکل سابق و لاحق این بود، جدید و کهن همین بود که عده در اثر نگاه به برخورداران از مواهب طبیعی مبتلا به خودباختگی می شوند. وقتی وارد کشوری شدن اوضاع اونها رو دیدن خیال میکنن تمدن همین است، عقل همین است، پیشرفت همین است. صاحب تحف العقول این بزرگوار رضوان الله نقل میکند یه مردی مسیحی وارد مدینه شد با یه سر و وضع مرتبی. خب اونا امکاناتشون بیشتر بود، لباس تمیز داشتن و با سر و وضع مرتبتری وارد مدینه شد. یکی از مسلمان‌های صدر اسلام وقتی این مرد را با این قیافه و سر و وضع مرتب دید گفت ما اعقل هذا الرجل، عجب عقلی دارد این مرد، چه چیز باعث خردمندی این هاست. با تعجب گفت صاحب تحف نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جلوش گرفت فرمود مه نگوی رو ان العاقل من بهدر دا. اینها گرفتار تسلیستن، این چه خرد و عقل است؟ توی لباس تمیزی دیدی، تو خیال کردی این تمدن است؟ کسی که گرفتار تسلیس است و از توفیق توحید و نعمت توحید برخوردار است، این عاقل است. وقتی عده از ایران به کشورهای غربی سفر کردن، اتومبیل ها رو دیدن، خونه ها رو دیدن، قصر ها رو دیدن، پل ها رو دیدن، راه ها رو دیدن، خیال میکنن عقل همین است. ولی وقتی عقاید میبینن، اخلاق رو میبینن، درندگی رو میبینن، میبینن یه باغ وحش منظمی است. زهر الفساد فی البر بالبحر به ما کسبت عید الناس. هر روز یه گوشه دنیا کشتار است و تخریب است و سوختن است و سوزوندن است و وسیله همین ها. این چه تمدنی است؟ این چه عقل است؟ فبود مه ان العاقل من وحدن را. اگر کسی موحد باشد که دیگه بیراه نمی رود یا راه کسی را نمی بندد. بنابراین این لا تمدن عینه که الا ما متعنا به از واج من هم حرف روز است، مثل سایر آیات قرآن که حرف روزه. فمو شما هم داشته باشید، بهتر از این هم داشته باشید، به جا صرف بکنید، ولی این عقل نیست. عقل و تمدن در معارف است و عقاید است و اخلاق است و احکام است و مسائل حقوقی. پس یا دفع است یا رفع، و برای جامعه ما رفع است، برای انسانهای کامل دفع. و اما این که فرمود ولا تحزن علیهم، این تقریبا ناظر به این است که خود را به زحمت نینداز، خب اینا بالاخره نمیپذیرند. نظیر آیاتی که قبلا گذشت، لا تذهب نفسک علیهم حسرات، یک لعلک باخو نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفات، دو این گونه از آیات بفهمد شما بالاخره به اندازه معمول با هدایت بکنی، ارشاد بکنی، راهنمایی بکنی، کردی. حالا اگر کسی عمدن به سوء اختیار خود نپذیرفت، تو چرا اینقدر غصه میخوری؟ مثل که داری جان میدی. لا تذهب نفسک علیهم حسرات. مطلب بعدی ناجب خفص جناح است. خفص جناح به اظهار تواضع کردن، این شرطش ایمان است، نه شرطش عدالت. مؤمنین دو قسم است، بعضی عادلن بعضی غیر عادلن. بخیر همه مؤمنان که عادل نیستن، ولی ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شد که خفص جناح کند به همه مؤمنان. منظور خفص جناح و رعایت ادب و تواضع و اینا مراتبی دارن. نسبت به عالم عادل یه مرحله، نسبت به عالم غیر عادل یه مرحله، نسبت به مؤمن عادل یه مرحله، نسبت به مؤمن غیر عادل یه مرحله. اگر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، ناظر به این است که اینا فرق دارن. خفض جناح هم فرق دارد. وجود مالک حضرت خفض جناحی که نسبت به عالم میکرد با غیر عالم فرق میکرد، نسبت به عادل میکرد با غیر عادل فرق میکرد، ولی معیار ایمان است. اگه کسی مؤمن بود، حضرت نسبت به او خفض جناح داشت. و اما خفض جناح آمیخته با انذار و هشدار، بقول اینی انا النذیر المبین، من خبر میدهم، از جایی آمدم که میدونم چه خبر، خودم رفتم دیدم. در جریان معراج بود، مبارک حضرت وارد بهش شد، او صحنه دید، جهنم از نزدیک دید، با او با خبر شد، بعد مأمور شد به مردم گزارش بدهد و خبر بدهد. فبود من خبر میدم بهشتی هست، جهنمی هست و من از اونجا میام، نه این که به شما بگم در آینده چیزایی هست. نخی من رفتم و دیدم و آمدم دارم خبر میدم، گزارشگرم بالاخره. خب بعد کما انزلنا علی المقتسمین، که آیا این کما دنباله اینی انا نذیر المبین است یا ادل لقد آتینا که سبع المثالیش، بحثش گذشت. هفت معنا قرطبی در جامعش برای اقتسام ذکر کرده است، البته دلیل بر حصر نیست، ممکن است وجوه دیگری هم ذکر شود، ولی یکی از اون وجوه هفتگانه این بود که مقتسمین یعنی متقاسمین، اونا که تقاسم و لنبیتنه و اهله و سمبل نغولن لولیهی، اونا که پوش درهای بسته بیتوته کردن، سوگند یاد کردن که ما اونا رو ترور میکنیم، بعد میگیم خبری نداشتیم، اگر اقتسام به معنی تقاسم باشد، اگر مقتسمین به معنی سوگند یاد کنندگان باشد، با الذین جعلوا القرآن عضین هماهنگ نیست. چرا؟ بر اینکه الذین منزله تفسیر مقتسمین است. ممکن است ما بعد صله با ما قبل صله فرق داشته باشد، این کم له من نظیر. اما خود موصول اگر مفسر چیزی قرار گرفت، حتما باید با اون مورد تفسیر هماهنگ باشد. مقتسمین کیانند؟ الذین جعلوا القرآن عضین. خب این الذین که موصول است و به عنوان تفسیر مقتسمین زیاد شده است، باید معنایی را به همراه داشته باشد که با اقتسام سازگار باشد. اگر اقتسام به معنی تقاسم باشد، این الذین جعلوا القرآن عضین با او هماهنگ نیست، نمیتواند مفسر او باشد. پس دو مطلب است: یک، صله با ما قبل موصول لازم است هماهنگ باشد یا نه؟ نه، لازم نیست. یکی اینکه خود موصول اگر تفسیر قرار گرفت برای چیزی، خب حتما باید با اون مناسب باشد. مقتسمین کیانند؟ الذین جعلوا القرآن عضین. اونایی که سوگند یاد کردن کیانند؟ اونایی که قرآن رو تکه تکه کردن. این چه تناسبی دارد؟ اما مقتسمین، اونایی که آمدن در باره قرآن تصمیم های گوناگون گرفتن، یکی گفت سحره، یکی گفت شعره، یکی گفت کهانت، یکی گفت اسطوره است، یکی گفت افسانه است، یکی گفت جن است، یکی فری است، اگر مقتسمین به این معنا باشه، الذین جعلوا القرآن عضین میتواند تفسیر او باشه. یا نؤمن به بعض و نکفر به بعض، اگر اقتسام به این معنا بود، الذین جعلوا القرآن عضین میتواند تفسیر او باشه. نه، بس تفسیری اوست، اعتراضی در کار نیست. باید یا واوی یه چیزی جمله رو قصد بکند، کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین. پس اون مقداری که با مقتسمین سازگار است، اون مقدار داره بیان بکند، بقیه رو بیرون بکند. باید الذین جعلوا القرآن عضین وصف احترازی باشد که با المقتسمین سازگار است، بیگانه را دفع بکند. پس المقتسمین باید معنای داشته باشد که الذین جعلوا القرآن عضین بتواند او را توضیح بدهد و بیگانه را دفع کند. و این چه تناسبی است بین اقتسام معنی تقاسم و سوگند یاد کردن و اینکه عده قرآن را عزه کردند و تکه تکه کردند و ارباع کردند. بعد فرمود به اینکه ما این که گفتیم محزون نباش، این طور نیست که ما اونها رو رها کنیم. در آیات فراوان فرمود ما مسبوق نیستیم، اونا سابق باشن، و ما هم به معجزین، اونا معجز نیستن، معاجز نیستن که ما را عاجز کنن. پس ما مسبوق نیستیم، همیشه ما پیشا پیشیم، ما قادریم، عاجز نیست. اینا که ما گفتیم لا تحزن علیهم، یعنی تو به اندازه نصاب دعوت کردی، چه غصه ای داری؟ سوگند پروردگار تو، من همه اینا رو زیر سوال میبرم. فورب بکر نسالن هم اجمعین اما کانو یعملون. هر کاری که اینا کردن، من اینا رو زیر سوال میبرم. مسئله سوال تو بحث قبلی هم نمونه های از اونا ذکر شده است. آیه 19 سوره بقره غافر این است که یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. اون چرا که خیانت های چشمی است، با چشم خیانت میکنن ما میبینیم، اون چه در دل دارن میبینیم. تو سوره بقره قاف هم فرمود به این که ما همه اینها را ارزیابی میکنیم، به مورد سوال قرار میدیم. آیه 18 بعد سوره مبارکه قاف این است ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ حرفی نمیزند مگر اینکه در کنار اون حرف یا کنار اون قائل فرشته است، که این فرشته هم مراقب است، هم عتید و مستعد و آماده. نه یکی رقیب است دیگری عتید، بلکه اونی که در سمت راست است حسنات رو مینویسد، او هم رقیب است و عتید. اونی هم که در سمت چپ است و سیئات را می‌نویسد، او هم رقیب است و عتید. نه رقیبون و عتیدون، رقیب عتیدون، کل واحد واحد اینها هم مراقبن هم آماده که چیزی یادشون نره. خب منظور از لفظ نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل است. خب لا تأکلوا اموالکم مستحضرید که مربوط به خوردن که نیست. اگه کسی فرش غصبی رو گرفته روش نشسته میگن مال مردم خورده. این خوردن یه واژه است در ادبیات فارسی و عربی و سایر لغات کنایه از مطلق تصرفه، چون مهمترین تصرف خوردن است. از این جهت میگن مال مردم خورد، وگرنه خونه یا زمین که خوراکی نیست. اگه کسی خونه مردم غصب کرده میگن مال مردم خورده. این قولم همینطوره. هر حرفی را انسان میزند فرشته است که مینویسد، رقیب است، عتیده است. این کنایه از مطلق فعله، یعنی ما من نظر ولا سمع ولا بصر ولا قیام ولا قعود ولا استماع ولا تلفظ ولا نظر الا لديه رقیب عتید. اون وقتی هم که داره گوش میده رقیب عتید داره، نه اینکه فقط موقع حرف زدن رقیب عتید داره. خب پس ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. و این رقیب عتید همه اینها ارزیابی میکنن. بعد سهر مرگ که رسید و جاعت سکرت و روته بالحق زارش و کنت منه تهید، بعد فبود و نفق فسور، اونگاه فبود لغت کنت فی غفلت من هازا فقه کشفنا عن که غطا که فی بسور کل یوم حدید و دستور میدیم القیافی جهنم کل کفار انید. بنابراین فبود شما نگران نباشید، این طور نیست که از دست قضا و قدر و قانون الهی حالا اینها رها بشن. ما همه اینها رو زیر سوال ببریم، ولی شما به اندازه معقول و مقبول نگران باشید. این جور وقت صرف بکنید قصه بخورید که اینا نپذیرتون، خب نپذیرن. فورب بکر نسألن هم اجمعین اما کانو یعملون. حالا که این شد پس همه جهات تأمین است. تو بیش از اون مقدار معقول مقبول محزون نباش. یک پیشرفت های مادی اینها هم طرفی نمی بندد، کاری از پیش نمی برد، نگاهت به اون سمت نباشه. این دو، غمگینم نباش از اهانت هایی که نسبت به تو کردن، ما پاسخ همه اونها را داده و می دهیم. سه، پس دعوتت علنی کن، فاستعن بما تؤمر. این همان است که از اون دعوت مستور به در آمده، حالا یا بعد از 3 سال بود کما هو المعروف یا بعد از 5 سال بود دیگه دعوت علنی شد. صدق کن، بشکاف، اظهار کن. دیگه دعوت های خونه و خونه و هیئتی و چند نفر رو دور هم جمع بکن، نه، علنا کنار کعبه فریاد بزن، مردم رو دعوت بکن. فاستعن بما تؤمر. جاهلیت بود و سنن و رسوبات و رسومات جاهلی بود و مسخرم فراوان بود. همون ما دیگه از این بعد انا کفینا کل مستهزئین، تو فاستعن بما تؤمر. و از این جاهلین هم رو برگردان، اما رو برگردان نه یعنی اینها را رها کن. و هجرهم هجرا جمیلا حاکم بر اعرض عن الجاهلین است. هجر جمیل بکن، یعنی در این حال که اینها را رها میکنی قهر نکن نظیر یونس. ولا تکن که صاحب الهود، قهر کنی فاصله بگیری بری تو کوه حرا و مانند نقه. تو متن جامعه باش ولی از اینها صرف نظر بکن. از این خس و خاشا تو عالم کم نیست، اینا میرن یه عده دیگه میان بالاخره. و هجرهم هجرا جمیلا حاکم بر همه نصوصی است که دعوت به اعراض میکند. و اعرض عن الجاهلین، اما دعوت تو بکن، پیام تو بده، سخنرانی هم بکن و قهر نکن، از جامعه فاصله نگیر و ماننده. نسبت به همه انبیا و اولیا علیهم السلام که نام میبرد میفهمد بعضی کار فی القرآن کذا و کذا و کذا و کذا و کذا، حتی در باره مریم از انتبذت من اهلها مکانا کذا. در بین همه انبیا و اولیا یه جا میفهمد لا تذکر، بیاد اون نباش. این لا تذکرش به صورت ولا تکن که صاحب الهوت در آمده. وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب کذا، وذکر موسی، وذکر عیسی، وذکر فی کتاب مریم، به یاد اینها باش، در این خاطرات اینها را، اوضاع اینها را، سیره و سنت اونها را به یاد بیار که اینها آموزنده است. اما هرگز مثل یونس نباش که قهر بکنی بذاری کنار. از قهر کردن کاری ساخته نیست، منتها نگران نباش که چیزی کم داری. وقتی آدم باور کرد و مطمئن شد که کمال تو اون زرق و برق نیست، به یک انسان ساده زیست کم ندارد، پشتوانه رحمت او و قدرت او هم قدرت لایزال الهی است. خب چنین آدمی چرا صحنه رو ترک میکند؟ بسیاری از محرومان از همین جاها برخواستن و به سعادت رسیدن. دیگر فرمود و اعرض عن المشرکین. چرا؟ بله، انا کفینا کل مستهزین. مناظره می تحلیل قرآنی رو از اون سو فرمود نگاه نکن به زرق و برق، اینا کاری از پیش نمیره، برای هیچ کس میوه نمیشه. این شما حالا وارد باغ شدی پر شکوفه، خب به چی داری دل میبندی؟ این یه سرمای زودرسی هست، همه رو میریزونه، این برای کسی میوه نمیشه. منتها این ها بیچاره ها نمیدونه، هی آب زیر درخت میبندن، هی خرید و فروش میکنن، آخه کی از این میوه چی؟ فرمود زهرت هل حیات دنیا، این شکوفه است، برای هیچ کسی میوه نمیشه. پس به این دل نبند. چهار تا مسخرم، چهار تا جاهل کردن، نگران نباش، ما پاسخش میدیم. از جامعه جدا نباش، برای اینکه سعادت در هدایت مردم است. و از این که ما پشتیبان تو این، پشتوانه تو این، تو مقصد میرسی، پس نگران چی هستی؟ انا کفینا کل مستهزئین هست، اعرض عن الجاهلین هست، یزیغ صدر رو که به ما یقولون هست. اینا راه درمانه دیگه. بعد لطیفه این آیه این است که جاهلین کیان، مستهزئین کیانن؟ اینا که گرفتار وثنیت و صنمیت و ثنویت و اینا هستن، الذين يجعلون مع الله اله اخر فسوف يعلمون. یه بیان لطیفی است برای تفسیر لا اله الا الله. میدونید این لا اله الا الله بارها به عرضتون رسید که دو تا قضیه نیستی که موجب یکی سالبه، نظیر ما جانی القوم الا زید نیست که اون یکی قضیه سالب باشد، یکی قضیه موجب باشد. یعنی ما جانی اون گروه جا انی زید، یه قضیه موجبه یه قضیه سالبه. اگر الا به معنای غیر است که ما هو الحق و معنی وصفی دارد، معنای لا اله الا الله این است غیر از اللهی که فطرت پذیر است و معقول است و مقبول، دیگران نه. این معنی لا اله الا الله، نه اینی که صحنه نفس خالی از نفی اثبات است، ما تازه بخوایم شرک نفی کنیم توحید اثبات بکنیم. خیر، توحید ثابت شده است. غیر از اللهی که دلپذیر است دیگران نه. شد در بخش دیگر سوره مبارکه مؤمنون اونها دارد که و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. یعنی غیر مع الله، با خدا که خدا مفروغ عن هست، قابل انکارم نیست، هیچ کس نمیتواند خدا را انکار کند، هیچ ملحدی نمیتواند، منتها بیچاره نمیدوند که چی رو در منکر میشه. اون حقیقتی که کل حقایق به او بسته است، او خداست، مگه میشه یه هم چیزی را تو عالم نباشه؟ خب اگر کسی با الله خدایان دیگر را ادعا کند که لازمه اونها بی دلیلی است، این کار را بکنن، کیفرش در قیامت مشخص است. این نظیر این که کسی بگوید، اگر کسی بگوید دو تا پنج تاست که دلیل ندارد، ما تنبیهش میکنیم. این که دلیل ندارد لازمه دو تا پنج تاست. اگر کسی بگوید دو تا پنج تاست که، این که عرض ضروری و لازم این موصوف است، که دلیل ندارد، اینه. و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان رهو به، اگر کسی با الله خدای دیگری را ادعا کند که دلیل پذیر نیست، فانما حسابه عند ربه. این توضیح میدهد که لا اله الا الله اون الا من غیره. این کلمه محل بحث سوره هجر همینه، فرمود کسانی هم که الذین یجعلون مع الله اله آخر، نه این که صحنه نفس خالی است، اینا از همون اول چند خدا ثابت میکنه، خیر، صحنه نفس گرایش به الله دارد ولا غیر. اینها با اللهی که دلپذیر است بیگانه را زمینه میکنن. ما حساب اینها میرسیم، الذین یجعلون مع الله اله آخر و تصوف یعلمون. خب فرمود به اینکه از در عاطفی ما شما را میشناسیم، از در قلب میدونیم، از در عطوف بودن میدونیم و از در جنبه بشری و سبقه بشری همه اینها رو ما میدونیم که بالاخره دلتنگ میشی، آدم چیر میشه، اهانت بشنود و تحمل کند، ولی بالاخره هدف مهمتر از این است. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. بالاخره این در درون همه ما هست که از شرف و حیثیتمون دفاع بکنیم. اگر به ما اهانت بشود بالاخره انسان نگران خواهد شد، فقط ما جبران میکنیم. این یه وصف خوبی است که آدم نگران میشود از اهانت، ولی اگر جبران نشود حق با شماست، اما حالا ما جبران میکنیم دیگر. ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون. راه جبران چیه؟ راه جبران اینه که ما به شما شرح صدر میدیم از یک سو، او رو هم به عذاب علیم گرفتار میکنیم از سوی دیگر، او رو که ما رها نمیکنیم. که الان شما وقتی کنار یک چشمه یا کنار حوض کوچک یا استخر کوچک وقتی ایستادید، چهار تا سنگ انداختید، موج ایجاد میکنید دوره، اما در کنار اقیانوس بیستید، چهار تا سنگ ایجاد کنید، این موج ایجاد نمیشه که، این سنگ گم میشه. هم تو اقیانوس با شرح صد داشته باش. خب این دهنش وا کرده، چهار تا حرف زده. اگر دیوانه به انسان چهار تا حرف بزنه دست نگران میشه؟ نگران نیست که. بچه چهار تا حرف بزنه آدم نگران میشه، بلکه گاهی ممکنه بخنده. اگر کسی چشم باطنش باز باشه، مخبت بودن یه عده رو ببینه نگران نمیشه که، کودک بودن یه عده رو ببینه که نگران نمیشه که. فهمون این راه رو ما به تو نشون میدیم، ما اون شرح صدر رو به تو میدیم، صفاحت اینها رو به تو نشون میدیم. خب آدم مگر نمیره گای بیمارستان میره، گای تیمارستان میره ببینه اوضاع اونها چیه؟ حالا اینایی که مأمور رسیدگی به امور تیمارستانن، تغذیه اونها، لباس اونها، اینا رو با تعیین بکنه، هر روز سری میزنن به اینا دیگه. خب این سفها و مجانین چهار تا حرف هم به این مسئولین میزنن، اینا نگران میشن. واقع این است که اون کسی که در برابر توحید ایستاده است مجنون است و جنونشون اون وقت ظهور میکنه. خب اگه کسی واقعا آدم به این حد برسد، نه مسائل تئوری و مفهوم و علم حصولی، نه واقعا ببینی این شخص مجنونه، نگران میشه؟ نگران نشون. اینا به اینجا میرسن، این آیات برای همینه. فرمود این تسبیح رو بگو، عبادت رو بکن با من هنوز باش، تا ما اون روزنه رو باز بکنیم تو ببینی اینا کیان. در جریان وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه تو کتاب‌های ادبی ما که این داستان فراوان است که سمه و سمه چیه، در باره هست امام سجاد سلام الله علیه دارد که فمزیت سمت قلت لا یعنینی. یک کسی رو از شام تحریک کردن بیاید وجود مبارک امام سجاد بد بگوید، در باره ائمه دیگه وجود مبارک امام مجتبی و سایر ائمه علیهم السلام هست آمده نسبت وجود مبارک امام سجاد اهانت کرده، حضرت هیچ گوش نداد. این آدم وقیح جلو آمد به وجود مبارک امام سجاد، عرض کرد که من این فحشا رو به تو گفتم. حضرت فرمود منم از تو صرف نظر کردم. ایاکه علی قال علیه السلام انکه آرز. گفت آقا من این فحشا رو به تو گفتم، فرمود منم از تو گذشتم. این انسان به جایی میرسد که صفحه و طرف برای آدم روشن میشه. وقتی صفحه طرف برای آدم روشن میشه نگران نیست. فرمود این راهشه، تو تسبیح بکن، ما درون دیگران رو بهت نشون میدیم. و چه نگرانی داری؟ تو اگر بدونی چهار تا دیوانه چهار تا حرف نسبت به تو زدن نگران نیستی. فرمود فسبح بحمد ربک و کن من الساجدین، نظیر واستعین به صبر و الصلاه. اینا یه راه عمیق الهی است. یه وقت هستی کسی قرض دارد، بیماری دارد، یا مریض دار است یا مریض است، اون واستعین به صبر و الصلاه یه راه حلی است، اونم درست. یه وقت هستی سله مشکلات عمیق تری دارد، همون به این که با خدایت مناجات بکن، در گفتگو باش، راز و نیاز داشته باش، ما یه راه حلی به تو نشون میدیم. خب اگر راه حل با آدم نشون بدن سن واقعا نگران است. همون اینا فردا میفهمن کیان، اما تو الان از درون اینها با خبری که اینا کیان عاقل نیستن. خب اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق نقل تحف العقول به اون مسلمان صدر اسلام فرمود مه، نگو چقدر آدم متمدن و عاقلی است، تو سر وضعش چه نگاه میکنی، تو بین درونش چه زوالدانیه. مه ان العاقل من وحد الله. خب اگه کسی به اینجا رسید دیگه واقعا نگران نیست، هیچ نم نگران نیست، صبر نیست. اگر در بعضی از روایات ملاحظه فرموده باشید از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا هست که فرمود شیعیان ما اسبر از مایم، برای اینکه ما میدونیم جریان چه خبره دیگه، اونا نمیدونن دو طبق دستور ما صبر میکنن. البته این به این معنا نیست که اونها معاذ الله کامل ترن، ما چون به جای رسیدیم که درون افراد میبینیم، خب مثل این کسی وارد تیمارستان شده چهار تا اهانت شدیده، خب الان واقعا این مسئولینی که سری به تیمارستان میزنن برای تأمین غذا و پوشاک اینها هر روز حرفای تلخ میشنون، اما این نگران نیستن که اگر کسی درون یه در ببینه که اینها واقعا سفیهن نگران نمیشه، واقعا نمیشه. و ما اینجوریم. و اما شما چون درون نمیبینید به حسب ظاهر میبینید یه دو خردمندن عاقلن، بشر معمولین به شما حتی کی میکنن، خب نگران میشید. اینی که تو اون روایت هم از شیعیان ما اسبرند، نه یعنی معاذالله کامل ترند، یعنی برایشون تلخ تر است و این تلخی را طبق دستور ما تحمل بکنند. و به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود تو اهل تسبیح باش، نظیر استعینو به صبر و صلات باش تا اینکه حق برای تو روشن بشه. اما اینکه گاهی سوال میشه که مربوط به مطالب قبلی است، این سویرت الجبال فکان از سرابا، این انکارگرایی و اینهاست. خیر، یه وقت از انسان میگوید سلسله جبال که محکمترین عضو زمین است این سراب است، بل این به انکارگرایی در میاد. یه وقت از میگد نه، اینا رو ما تو آینه میبینیم، تو آینه دیدیم یه سلسله جبالی به نام جبال البرز و زاگرس هست، اما آینه بشکست و رخ یار دی. آینه که بشکند معلوم میشه این تو نبود، چیز دیگر بود، جای دیگر بود، عکسش افتاد اینجا. این فسویرت الجبال فکانت سرابا، کم کم همون روز به جای میرسد یوم اذن یوفیهم الله دینهم الحق، برای اینا حق روشن میشد. کشفنا انکه غطا اکف بسر رو کرد یوم حدید، حق روشن می شود. من میشه حق جای دیگه است. اینا تو آینه، بچه تو آینه وقتی یک سیب یا بستنی ببینه فورا حمله میکنه بگیره، این تو خبری نیست، دستش خونی میکنه، صورتش خونی میکنه، بالاخره آینه میشکنه، چیزی گیرو نمیاد. به ما گفتن این تو دنیا خبری نیست، عکس این لطائف افتاده، اصلش جای دیگه است. پس این جبال و مانندون اگه سرابند، یعنی اینا واقعیت ندارن، یه چیز دیگر واقعیت دارد که اون در حقیقت فیض خاص الهی است، این مال اون. اما درباره وحی که سوال می شود که وحی از سنخ عقل نیست، پس ما چگونه دسترسی پیدا میکنیم؟ سرش این است که عقل از سنخ علم است، یک کامل است و معصوم است. بشر اگر خردمندانه ارزیابی کند به ناقص و غیر معصوم میرسد. این ناقص غیر معصوم به اندازه خود اون کامل معصوم رو درک بکند. این راهی برای ادراک اونها. این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی اینقدر خدای سبحان را عبادت بکن تا یقین به تو برسد، نه تو یقین پیدا کنی. و عبد ربک حتی تتیقن نیست، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، این یقین بیاد تو را از مرکب حیات پیاده کند به عالم برزخ ببرد، که تو روایات یقین به مرگ تعبیر شده. اما تا زنده ای عبادت کن. حالا عبادات اقسامی دارد، مراتبی دارد، این یک. و اگر اون معنا باشد، اون یقین غایت نیست، منفعت است. یعنی میخوای به یقین برسی، بهترین راهش هم عبادت است، نه اینکه اگر به یقین رسیدی معاذ الله عبادت رها کن. مثل اینکه میگن اگر بخواهی بری پشت بام ماهو ببینی، فضای باز ببینی، از این نردبان استفاده کن. خب حالا کسی نردبان ده پله‌ای دارد و یکی پس از دیگری این درجه ها را طی کرد و به درجه نهم و دهم رسید، حالا فضای باز رو دید. اگر فضای باز رو دید بگوید نردبان چیه؟ اگه گفت نردبان چیه که همونجا میفته که. این چون روی نردبان ایستاد است، دیدش وسیعه، جای دید بازتر میبینه. اگر کسی در سایه عبادت به مقام یقین رسید، چون روی نردبان عبادت هست، دستش به یقین وصل است. اگر معاذ الله بگه عبادت دیگه چیه، تکلیف چیه، که همونجا اهبتو الالعرضه که. بنابراین معنای آیه همون اولی است، حتی یعتی هکر یقین، نه تنال الیقین تتیقن و مانندان، تا یقین تو را دریابد، اون میشه مرگ که روایات رو تجربه کرد. این یک. اگر هم یقین به معنای مرحله عالی علم باشد، این حتی برای منفعت است نه برای حد. یعنی میخوای به یقین برسی، مثل میخوای سالم بشی، خب پرهیز کن. خب اگه میخوای سالم بشی، فربه بشی، رشد بکنی، پرخوری نکن، بدخوری هم نکن، پرهیز کن. حمیه وسیله خوبی است برای سلامت. حالا کسی سالم شد دیگه پرهیز چیه؟ خب همون روز مرض شروع میشه که. اصلا این به برکت عبادت به این فایده رسیده است. پس یقین همون معنای مرگ دارد، و اگر هم حتی اتاک الیقین، یعنی تو به یقین برسی، میشه منفعت و نه حد. والحمد لله رب العالمين.